بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو از درگاه با عظمت او عاجزانه درخواست میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فازلهم الشیطان عنها فاخرجهما مما کانا فیه و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. آیه 36 سوره مبارکه بقره مورد بحث ما بود. شیطان آن دو را لغزانید، یعنی آدم و حوا را. فاخرجهما مما کانا فیه، از آن چه که در آن بودند، موقعیت و امکاناتی که داشتند، آنها را خارج گردانید. اینجا سخنی مطرحه و او این که ما پیامبران الهی را معصوم می‌دانیم. چه شد که آدم لغزید؟ حالا حضرت حوا چندان مهم نیست، گرچه مقام والایی داشت اما برای او مقام عصمت قائل نیست، ولی برای پیامبران ما مقام عصمت قائلیم. در معارف اهل بیت، در معارف شیعه و در کلام شیعیان و علمای شیعه برای انبیا عصمت کامل قائلند، میگن اینها نباید اشتباه کنند به خاطر که اینها الگوی مردمند. اولا خود عصمت یک امر عقلانی است، به خاطر اینکه پیامبر الگوی مردمه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. قرآن پیامبر اکرم رو اسوه و الگوی زیبا معرفی میکنه، یعنی هر چه که در اون میبینید همون رو شما عمل کنید و تبعیت کنید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو اگر شما خدا رو دوست می‌دارید از من تبعیت کنید تا خدا شما را دوست بداره. این آیات متعدد در سوره آل عمران، در سوره احزاب آیه قبلی، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. اگر کسی خدا را میخواهد و سلوک او را طالبه و به رحمت او امیدواره و میخواد راهی به سوی خدا برگیرد، پیامبر را الگوی خود قرار بده. اگر کسی اهل آخرت، باز پیامبر را الگوی خود قرار بده. و اگر کسی اهل ذکر فراوان است، پیامبر رو الگوی خود قرار بده. با این نگاه پیامبر الگوی ماست. اگر کسی میخواد عارف باشه باید به پیامبر نگاه کنه، راه او رو بره. اگر عرفانی مدعی این باشه یا عارفی مدعی این باشه که من راهی رو بیان میکنم بالاتر از اون چه در شریعت رسول خداست، در این عرفان حتما ردپایی از شیطان وجود داره. چون لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، احکام پیغمبر موجب نورانیت. در آیه 28 سوره حدید میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون بهی و یغفر لکم. شما تقوای الهی پیشه کنید، به رسول الله مؤمن بشید، بدونید هرچه او گفته همون حقه، راه دیگری رو نروید، اگر چنین کردید خداوند دو بهره از رحمتش رو به شما ارائه خواهد داد، هم دنیوی و هم اخروی. هم در دنیا رحمتش رو شامل حالتون میکنه، هم در آخرت، طبق آنچه در تفاسیر گفتن. و یجعل لکم نورا تمشون به، شما به احکام پیغمبر عمل بکنید، خدا نور قلب براتون قرار میده. شما هرچی پیغمبر گفته باورتون بشه راه همینه، خدا نور قلب براتون قرار میده. و یغفر لکم، بعدم شما رو میامرزن. بنابراین پیغمبر الگوی ماست، الگو نمیتونه خطا کار باشه یا جایز الخطا باشه. اگر خطایی از او سر بزنه ما هم باید همون راه رو دنبال کنیم. پس وقتی قرآن میگه پیامبر الگوی شماست، یعنی او خطا نمی کنه. وقتی قرآن به ما میگه از رسول خدا اطاعت کنید، هر چه گفت، معناش اینه که او فرمان بی مورد نمیده، او اشتباه نمی کنه. ائمه خدا هم همینطوره. پس عصمت از نظر ما هم عقلا و هم نقلا امری قطعی و مسلم. قرآن درباره پیغمبر اکرم میفرماید که ما ضل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. این پیغمبری که با شما داره صحبت میکنه هرگز سردرگم نشده که نداند چه میکند، اشتباه هم نمیکنه و ما غوا به بیراه نرفته، هرگز از روی هوای نفس سخن نمیگه، هر چه میگه وحیه. خب داره عصمت کلام رسول الله رو تضمین میکنه، بالاتر از این. پس این اعتقاد که ما شیعیان داریم که پیغمبر اکرم حتی در امور عادی زندگی اشتباه نمیکنن، این ضروری است، به خاطری که اشتباه او اشتباه عملی ما میشه، ما بعد از او تبعیت کنیم. هر راهی رو که او رفته ما باید برویم. بنابراین از نظر قرآن کریم، از نظر اعتقادات شیعه، پیامبر اکرم و ائمه هدا در مقام عالیه عصمت هم. اینها نباید خطا کنند. انبیای گذشته هم همینطور بودن، اینا الگوی مردم بودن. لقد کان لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم، ابراهیم خلیل هم اسوه بودند. انبیا مقتدای قوم خود بودند، به طور مطلق واجب الاطاعه بودند رسولان الهی، پس اینا نمیشه معصوم نباشند. اگر بر قرآن هم مرور کنیم و دقت کنیم، میابیم که قرآن برای انبیا با قداستی سخن میگه، برای اونهای حوزه مقدسی رو تعریف میکنه، به گونه ای از انبیای الهی تعریف میکنه که اینها در مقام عالیه‌ای بودند که برای امت خودشون واجب الاطاعه بودند. پنج رسول الهی رو قرآن کریم در سوره شعرا در 8 آیه نام میبره. ترجیع بند کلام اینها اینه، یا بگیم کلامشون به صورت ترجیع بند این گونه بیان شده: انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون. من برای شما رسولی امین هستم، از طرف خدا فرستاده شدم و امین وحی خدا هستم، پس تقوای الهی پیشه کنید و از من اطاعت کنید. پس رسولان الهی همه واجب الاطاعه بودند. انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون، پس اینا باید معصوم باشن. و اما میمونه یک بحث که در بعضی از آیات قرآن نکاتی راجع به بعضی از پیامبران الهی گفته شده که با بحث عصمت به نظر میاد یه مقداری قابل جمع نیست. من خلاصه بحث رو این گونه عرض میکنم: اگر از تعابیری که برای هست آدم آمده بگذریم، درباره سایر پیامبران در قرآن هیچ کجا مطلبی رو که بخواد به اونها کاری خلاف عصمت نسبت بده نیامده. بعضی از تعابیری که تصور شده روی عبارات بعضی‌ها خوب دقت نکردن، اگر عبارات رو بهش بپردازیم هیچ امر خلاف عصمتی وجود نداره. تنها درباره حضرت یونس یک ترک اولایی رو قرآن نسبت میده، و ذنون الذهب مغاضبا، غضبناک رفت و حوزه قوم خود رو ترک کرد. قرار بود بلایی بیاد و این مردمی که اون اندازه مرتکب جنایات شده بودند که خدا تصمیم گرفته بود کلاس درسشون رو تعطیل کنه، دو مرتبه زنده بودن به خاطری که رو به خدا آورده بودند و ایمان آوردند. باید بگیم انتظار خدای رحمان این بود که حضرت یونس به هر حال خوشحال بشه، ولی او از اینکه این مردم جان سالم به در بردن غضبناک شد. البته غضب او هم برای خدا بوده، غضب معنوی بوده، نفسانی نبوده. بس که اونها دچار خطاکاری شده بودن، چون خدا که به این زودی بلا نازل نمی کنه. قوم نوح 950 سال با دین خدا و پیامبر خدا دشمنی کردن تا آخرش کار به جایی رسید خطاب شد دیگه کسی ایمان نمیاره، فایده ای نداره. یه چنین حالتی بوده. حالا یه قوم برگشتن، غضب او هم غضب نفسانی نبوده، بنابراین خداوند انتظار داشته که او خوشحال بشه. به هر حال بندگان خدا نجات پیدا کرد. میبینیم که او رو آنگونه گرفتار میکنن، ولی گناهی رو قرآن به او نسبت نمیده، خطای شرعی به هیچ عنوان به او نسبت نمیده. همین یه مورد رو ما درباره انبیای الهی داریم. بقیه موارد باید در عبارات دقت بشه، هیچ مشکلی وجود نداره، جز درباره حضرت آدم که عبارات سنگینی آمده. خیلی عبارات سنگینه در این زمین. خب چطور میشه که حضرت آدم که پیامبر بودند دچار یه چنین خطای بزرگی شن، به یک چنین خطای بزرگی دچار بشن؟ در اینجا دو سه نظر مطرحه. یک نظر اینه که نهی ارشادی و یا نهی تنزیهی بوده. بسیاری از تفاسیر بر این خط و بر این باورند، از جمله در تفسیر ارزشمند المیزان همین نظر مطرح شده که این نهی ارشادی بوده نه مولوی. مثل این که کسی به دیگری خط مشی رو ارائه میده، نه اینکه به او فرمان بده. پدری به فرزندش میگه که مراقب باش، با فلانی دوست نشو. این رو از باب امر و نهی نمیگه، از باب اینکه او رو میخواد ارشاد و هدایت کنه. و یا پزشکی به بیمار خود وقتی دستورالعملی میده از باب امر نیست، او رو ارشاد به راه سلامت میکنه. این مفسرین بزرگوار بر این باورند که خداوند به حضرت آدم نهی ارشادی صادر کردند. دستورشون دستور ارشادی بود یا تنزیهی، نه مولوی و تحریمی. پس بنابراین وقتی حضرت آدم عمل نکرد مرتکب گناه نشد، بلکه نتیجه بد عمل خودش رو دید که بدت لهما سوءاتهما، و بعدم اون گرفتاری ها و بعدم که مجبور شدن از بهشت بیان بیرون، حالا از همون بهشتی که بودند. این یک نظره. اما نظر دوم اینه که نه، نهی مولوی بوده. این که بگیم نهی ارشادی بوده، عبارات قرآن چنان سنگینند که یه کمی سخت انسان بخواد بپذیر نهی ارشادی بوده. اولا قرآن میگه اگر شما چنین کنید فتکونا من الظالمین، بعد میگه اذلهم الشیطان، در سوره اعراف میفرماد فدلاهما بغرورن. اذلهما یعنی اینا رو لغزانید، اینها رو به غرور معلق کرد. در جای دیگری عصا آدم و ربه و فغوا، آدم پروردگارش رو عصیان کرد، به قوایت افتاد. خطاب پروردگار و توبیخ او که علم انحکم و انتلکم الشجره، مگه من نگفتم از این درخت نخورید؟ و اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، مگه من که براتون گفتم؟ ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، عهد خدا رو فراموش کرد. گرچه حالا این رو هم باز طرفداران اون نظر توجیه میکنند که ما عزم گناه در او ندیدیم، ولی سیاق عبارت این نیست. و به هر حال عبارات بسیار سنگینه و توبیخ الهی رو در پی داره. خب حالا در این زمینه اگر نهی رو نهی مولوی و تحریمی بدانیم و با بیاناتی که قبلا عرض شد، در حقیقت حضرت آدم در یک حوزه آزمون و امتحان قرار گرفتند. ما الان در زندگی زمینی در حوزه امتحان هستیم، اموری بر ما حلاله، میگن به حرام نزدیک نشی. به آدم هم گفتن این بهشت بر شما حلال، به این حوزه نزدیک نشین، لا تقربا هذه الشجره. خب در اینجا دو مطلب میشود گفت، اگر که نهی نهی مولوی و تحریمی باشه. مطلب اول این که بحث ما از عصمت انبیاء، مگر مسلم است که حضرت آدم نبی هستند؟ در قول مشهور و بنابر روایات مشهور بله، اینه که حضرت آدم پیامبر بودن، ولی بعضی ها در این نظر تردید دارن، چون اولا بعضی روایات مخالف هست، گرچه غیر مشهوره ولی روایاتی وجود داره. و از نظر قرآن اولا نبوت حضرت آدم به هیچ عنوان قابل اثبات نیست، و ثانیاً قرائن خلاف او زیاد وجود داره. یعنی کسانی که میگن نهی نهی مولوی بوده، یه نظری رو که مطرح میکنن اینه که اصلا اثبات کنید که حضرت آدم پیامبر بوده. ببینید، حضرت آدم ما هیچ دلیلی از قرآن نداریم، تنها به یک آیه استناد میشه در پیامبری حضرت آدم، و او آیه 33 سوره آل عمران هست: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را برگزید. ولی این آیه دلالتی بر نبوت نداره، چون اولا استفا به معنای نبوت نیست، هر نوع گزینشی رو شامل میشه، و ثانیا درباره حضرت مریم همین عبارت اومده که در همین سوره ندای ملائکه رو به حضرت مریم بیان میکند که یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. پس استفا نبوت نیست، چون هست مریم رو که ما میدانیم نبی نبودن. و در همین آیه 33 میفرماید خدا آل ابراهیم و آل عمران رو هم برگزید، و درباره اونها هم کلمه استفا میاد، در حالی که آل ابراهیم همشون پیغمبر نبودن، آل عمران همه پیامبر نبودن. پس استفای حضرت آدم ضرورتاً رسالت و نبوت نبوده. بله، خداوند او رو برگزید، ابوالبشر بود، اول انسانی بود که در بوته آزمایش الهی قرار گرفت، سر سلسله این نسلی هست که ما بودیم و امثال اینها. و اما قرائن دیگری در قرآن هست که نبوت و یا رسالت حضرت آدم رو زیر سوال میبره. اولا قرآن 5 شریعت رو مشخص میکنه که اینها از حضرت نوح شروع میشه: شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. آیه 13 سوره شورا که پنج شریعت رو به بشریت عرضه کردیم، دین رو در قالب این پنج شریعت قرار دادیم، آنچه بر نوح وصیت شد، آنچه به نوح وصیت شد، آنچه بر تو وحی شد و آنچه به ابراهیم و موسی و عیسی ما وصیت نمودیم. ثانیاً در آیه 213 سوره بقره می‌فرماید کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. مردم امتی یک پارچه بودند و بعد خداوند پیامبران رو برانگیخت که مبشر باشند و منذر. حدیثی است در ذیل این آیه در بهار جلد دهم صفحه 11 و یا برعکس که امام باقر سلام الله علیه می‌فرماید این مطلب درباره قبل از نوح، کان ذالک قبل نوح، کانو زلالن، مردم سردرگم بودند، لا مؤمنین ولا کافرین، نه مؤمن بودند و نه کافر. مؤمن نبودند چون شریعتی نیومده بود که ایمان بیارند، کافر نبودند چون شریعتی نبود که کفر بورزند. خب این هم یک قرینه است که روایتی هم در این زمین است. گویا لحن کلام مرحوم مجلسی هم چنین چیزی ازش فهمیده میشه که در نزد اهل بیت علیهم السلام شریعت از حضرت نوح شروع شده. در جای دیگری در آیه 163 سوره نساء میفرماید انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده، ما بر تو وحی کردیم یا به سوی تو وحی کردیم همچنانی که به سوی نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم. خب حالا قبل از حضرت نوح آیا نبی بوده و وحی لازم نداشته؟ عرض میکنم اینا قرائنه، نه اینکه دلیل قطعی و مسلم، ولی قرائنی است که نبوت یا رسالت حضرت آدم رو مورد تردید قرار میده و روایت امام باقر علیه السلام هم که عرض شد همینطور. در سوره مبارکه اسراء در آیه 16 هم سیری رو بیان میکنه که اگر ما بخواهیم یک قریه ای رو هلاک کنیم به این زودی ما این کار رو انجام نمیدیم، چنین میکنیم، نعمت ها رو براشون فراوان میکنیم، مترفینشون زیاد میشه. بعد در آیه 17 هم میفرماید و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح، یعنی تنبیه خدا از حضرت نوح شروع میشه، تشویق هم همینطور. میگن تا معلم نیاد ما تشویق و تنبیهی نداریم، در همین سوره است. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. بعد میگن ما بعد از نوح خیلی از اقوام رو تنبیه کردیم یا هلاک کردیم. این قرائن اینا همه این جهت رو یکمی تقویت میکنن که اصلا بررسی بکنیم ببینیم حضرت آدم پیامبر بودن یا نبودن، علارغم این که شهرت روایی داره. منتها خب بزرگان ما فرمودن که روایات تفسیری رو بر قرآن حتما باید عرضه کنیم. اگر هم پیامبر از تا آدم پیامبری بودن، اگر بخوایم این تصور رو بکنیم، شاید برای فرزندان خودشون بعدم دیگه تمام شده و چیزی باقی نمونده. تا حضرت نوح کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین. البته اینجا سوالی پیش میاد که پس حجت خدا بر روی زمین چی میشه طبق بعضی روایات. بعضی جواب دادن که ممکنه اون روایات مربوط به دوره بعد از اسلام باشه که دیگه از این به بعد حتما یک حجتی بر روی زمین هست، که الان وجود مقدس حضرت بقیت الله چنینه، حجت خدا بر روی زمینه. خب پس این اولا در پاسخ به بحث عصمت انبیا که این عبارات چگونه با عصمت سازگاری داره، این نکته رو عرض میکنیم که بعضی از بزرگان در نبوت حضرت آدم تردیدی دارند، چون میگن هیچ اثری در قرآن از او نمیبینیم، و بالاتر این که بعد از فرمان هبوط در قرآن یک کلمه راجع به خود حضرت آدم دیگه نیومده. خب اگر ایشون نبی بودند و در زمین بودند باید بحث میشد ازشون، چقدر درباره حضرت نوح در قرآن بحث شده، ولی کلمه ای درباره زندگی زمینی و دنیایی حضرت آدم بحث نشده، فقط تا فرمان هبوط از او سخن در قرآن داریم. بعدم این قرائن رو که عرض کردیم، بنابراین این مسئله از حوزه بحث عصمت انبیا خارج میشه. اما جواب دومی هم دادن، گفتن حالا به فرض این که پیامبر هم بودند، در دنیا که آمدن پیامبر شدند، اونجا یه جایگاه دیگری بود، اونجا که هنوز حتی حوزه دنیایی ایشون هم نبود که بگیم پیامبران قبل از پیامبری هم معصومند، در یه وضعیت دیگری بود و عالم دیگری. بله، علی فرض این که نبی باشند، بعد از این که به دنیا اومدن دارای مقام عصمت شدن. بنابراین در این که مسئله عصمت در ارتباط با حضرت آدم چگونه قابل جمعه، سه مسئله رو مطرح کردیم. مسئله اول این که جمعی گفتند اوامر و نواهی الهی راجع به حضرت آدم ارشادی و تنزیهی بوده، نه مولوی و تحریمی، یعنی فرمان وجوبی نبوده، که البته خب این یه کمی بحث سنگینیست، چون تعابیری که درباره حضرت آدم رفته خیلی سنگین. دوم این که در اصل نبوت او بعضی ها خدشه میکنن، میگن علی رغم شهرت دلایل روایی خلاف او رو داریم، در قرآن هم که قرائن زیادی بر عدم این مسئله یعنی نبوت حضرت آدم هست. نکته سوم این که علی فرض این که نهی مولوی باشه، حضرت آدم هم نبی باشن، نبوتشون در دنیا بوده، اونجا قبل از ورود به دنیا بوده و مسئله دیگری مطرح بود. خب این خلاصه ای بود از بحث عصمت، که البته به آیاتی که مربوط به پیامبرانی مثل حضرت ابراهیم، حضرت موسی و امثال اینها هست برسیم، اون آیات رو باید به تفصیل مورد بحث قرار بدیم. ولی اجمالا من عرض میکنم با بررسی که نسبت به تمام این آیات پیگیر بودم، هیچ کدام از آنها هیچ خدشه‌ای بر عصمت هیچ پیامبری وارد نمی‌کنه، جز این آیاتی که درباره حضرت آدم هست که او هم با این عرایضی که گفته شد روشن میشه. پس خلاصه بحث این که فعزل لهم الشیطان، شیطان آدم و حوا را لغزانید، که به نظر میاد یا باید بگیم آدم و حوا پیامبر نبودن، یا لاقل اونجا در حوزه نبوت قرار نداشتن. فاخرجهما مما کانا فیه، از شرایط و امکاناتی که داشتن اینها را اخراج کردن. فقلنا اهبطوا، ما بهشون خطاب کردیم که بروید پایین، آدم و ذریه او همه به زمین منتقل شدن. بعضکم لبعض عدو، برخی از شما دشمن برخی خواهید بود. یعنی در زندگی زمینی با این مشکلات و کمبود امکانات مواجه میشید. ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین، برای شما در زمین قرارگاهی و متاعی تا زمانی معین وجود داره. که ما همین مطلب رو ما در سوره اعراف میبینیم، در آیه 24 فرمان هبوط صادر میشه، قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو، برید پایین، در زمین با یکدیگر دشمنی خواهید کرد. ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین، بعد یه نکته دیگری رو هم مطرح میکنن، قال فیها تحیون، و فیها تموتون و منها تخرجون. شما بنی آدم از این به بعد در زمین زندگی میکنید، در زمین میمیرید و از زمین خارج میشوید. و این اشاره است بر این که خروج ما در قیامت، یا بگیم تصریح است بر این که خروج ما در قیامت از خاک زمین خواهد بود، همچنانی که در آیه 55 سوره طه هم همین مطلب ذکر شده که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. ما شما رو از خاک زمین آفریدیم، به دل این خاک شما را بر می گردانیم و بار دیگری شما را از این خاک زمین خارج می کنیم. آیا اینها دلالت روشنی بر این دارند که در زمین قیامت برپا میشه و در ماجرای قیامت زمین نباید نابود بشه و از بین بره، بلکه تبدیل و تحولاتی در او رخ میده؟ تبدل الارض و غیر الارض، به یه وضعیت جدیدی مبدل میشه، مثل که ساختمانی رو بکوبن از نو بازسازی کنه، اما هیچ نابود نمیشه، چون ما از دل خاک باید در قیامت بیرون بیاین و از زمین باید خارج بشیم. و همین میتونه اشارهی باشه برای اینکه قیامت مربوط به منطقه ماست، نه کل کائنات که میلیاردها کهکشان همه بخوان نابود بشن. دلیلی بر این امر ما نداریم. خب حالا این بحث تمام شد. در آیه بعد درباره توبه حضرت آدم سخن میگن. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی. آدم از خدا کلماتی رو دریافت کرد، خدا بر او توبه نمود. انه هو التواب الرحیم، البته که خداوند بسیار توبه کننده و مهربان است. در اینکه این کلمات چه بود و توبه خداوند به چه معناست، انشاءالله در برنامه بعد در خدمت شما خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.